میکنم، براتون آرزوی موفقیت میکنم، همه همکارانتون، شرکت شما، امیدوارم که شرکتی در کلاس جهانی و درخششی در حوزه علوم هوافضا و دستاوردهای ارزنده برای ایران عزیز باشه. دکتر حسین شهرابی، شب خوب براتون آرزو میکنم.
بزرگوارید، برای موفقیت کامل هر دو ماهواره من تقاضا دارم که شنونده ها دعا کنن که انشالله دستر همه به ماموریتشون برسن.
انشالله. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، موفق باشین، شبتون خوش.
خدا نگهدارتون.
برای عاشق پرواز پریدن یک هدف میشه، همونی که واسه رویاش با یک دنیا طرف میشه.
خب شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم آقایان، این برنامه زنده و مستقیم روی خط اقتصاد این چهارشنبه دهم دی ماه هست که اگر که همه در تعطیلات هم باشن، ما هرگز تعطیل نیستیم به هیچ عنوان، چون که اقتصاد همیشه پویاست. شما هم اگر کارگاهتون تعطیل باشه، کارخونه‌تون در تعطیلات، که اونم بعید میدونم، مطمئنن دارید به مسائل اقتصادی فکر میکنید. یکی از شنوندگان ما چند بار برای ما پیام فرستادن که پیامتون رو آقا مهدی دارم میبینم دوباره چشم، این رو حتما خانم مصوفی هم دیدن، خانم تقوی ما هم که به دنبال پیدا کردن متولیان بخشای مختلف هستن برای پاسخگویی، میدونم که به این موارد حساسن. چشم نوشتن که راننده تاکسی اینترنتی هستم در مشهد، کرایه ها در این شهر به قدری پایینه که کسی به راحتی نمیتونه رغبت کنه کار کنه و شرکت ها هم جوابگو نیستن، خواستن پیگیری کنید که همه درآمدشون از این کاره با وجود این تورم و گرانی حتما. و خواهیم پرسید که آیا الگوریتم در اونجا متفاوت یا نه. سپاسگزارم از همراهیتون و ممنون از آقای کامیاب که مکرر به ما راجع به شنیدن صدا و کیفیتون دارن یادآوری میکنن. چشم.
روی خط اقتصاد.
خب از فرصت استفاده بکنم و به آگاهی شما شنوندگان برسونم که ششمین سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی تنها یک مناسبت در تقویم ایران ما نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی مفهومی بسیار وسیع و بزرگ از مقاومت، اخلاق، خلوص و پاکبازی مردی است که تا عالی ترین سطح فرماندهی نظامی جلو رفت و همواره اخلاق خلوص او درخششی زبان زد در کنار قدرت فرماندهی و مدیریت او داشت. این نام فرصت بازخوانی مفهومی از مقاومتی که در سالهای اخیر به یک گفتمان منطقه‌ای هم تبدیل شده. برگزاری مراسم یادبود او با شعار ایران مرد در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه، تلاشی برای پیوند حافظه جمعی، هویت ملی و روایت مقاومت در فضای عمومی ایران عزیز و بزرگ ماست. درباره این رویداد شما شنوندگان رو بیشتر مطلع خواهیم کرد در توضیحاتی که از آقای نادلی، معاون فرهنگی سپاه تهران بزرگ، خواهیم شنید. آقای نادلی سلام و شبتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و عرض تبریک به مناسبت ولادت با سرسعادت آقا جواد الائمه در خدمت شما هستیم.
متشکرم. بیشتر بشنویم درباره زمان و مکان این مراسم و اینکه مراسمی که داریم ازش صحبت میکنیم همین هست یا اینکه به جز این هم تدارک دیده شده.
عرض خدمت شما که بله، همینطور که فرمودین فردا پنجشنبه 11 دی ماه انشالله ما در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انشالله از نماز مغرب و عشا انشالله ششمین سالگرد بزرگداشت شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، این ایران مردی که جان خودش رو فدای ایران کرد، در خدمت عزیزان هستیم. خب خدمت شما عرض کنم انشالله درهای مصلا از ساعت تقریبا 5 بعد از ظهر انشالله به روی مردم باز خواهد شد و ما انشالله با برنامه های متنوعی که هم در راستای محور مقاومت و هم در راستای پاسداش شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و یاران بزرگوارشون و همچنین شهید بزرگوار شهید ابو مهدی المهندس و یارانش هست انشالله در صحن شبستان اصلی مصلا انشالله داریم و برنامه هم به همراه با نماز جماعت مغرب عشا هست و انشالله پایان جلسه هم انشالله مهمان سفره آقا امیرالمومنین هستن و همه عزیزانی که در این جلسه شرکت میکنن انشالله مهمان این سفره عزیز هستن. مترو بله. انشالله فعالیتش فردا در این تایم در زمانی که مراسم برگزار میشه انشالله فعالیتش رایگان هست به سمت مصلا و همچنین اتوبوسرانی هم دستگاه‌های اتوبوس رو انشالله به سمت مصلا انشالله رایگان عزیزان رو منتقل خواهد کرد.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای نادری، معاون فرهنگی سپاه تهران بزرگ.
خدا نگهدار شما.
شب بخیر. خب اگر بخوام که درباره تازه ترین اطلاعات بازارها به شما بگم، فقط یک جمله درباره طلای 18 عیار آبشاری بهتون بگم که امروز که با هم داریم صحبت میکنیم تا این لحظه یعنی حدود 19:38 3.78% ریزش رو شاهد بودیم. بنابراین همین حالا روی سکوهای برخط ما یک کاهش شدید رو داریم که این کاهش گفته میشه با تغییراتی که در بانک مرکزی و سیاست‌ها در حوزه اجرایی شاهد خواهیم بود ادامه دار هم هست. امیدوارم که این خبر، خبری که اشاره کردیم و خبر ورود حدود 2 میلیارد دلار از پولها و مطالبات کشور به بدنه اقتصاد خبرهای خوبی باشه که بتونه جریان اقتصادی رو برای کشور روانتر بکنه. اما در کنار همین موضوع اشاره بکنم در اقتصادی که بخش قابل توجهی از منابع ارزی یا در خانه ها راکت مونده یا به سمت سفته بازی حرکت کرده، طراحی ابزارهایی برای ورود این ارزها به چرخه رسمی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. صندوق های ارزی بورس با وعده حفظ ماهیت ارزی سرمایه و پرداخت سود ارزی به دنبال پاسخ به همین خلأ هستند، اما موفقیت این بازار و ابزارها بیش از هر چیز به شفافیت عمل کرد و پایبندی به قواعد ارزی وابسته است. اینکه چگونه این صندوق ها میتونن مشکلی که فعلا داریم میبینیم در بازار ارز رو حل کنن سوال مهمی است و کمبود ارز رو که الان در بازارها داریم ازش صحبت میکنیم واقعی است یا صرفا مدیریت انتظارات هست؟ پرسش های من از آقای دکتر دارابی، کارشناس بازار سرمایه است. آقای دکتر سلام، شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما سرکار جناب آقای استاد خیرخواه و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. پیشاپیش ولادت حضرت علی و روز پدر رو خدمت شما هم تبریک میگم.
خیلی متشکرم، بر شما هم مبارک باشه.
خیلی کم استاد خیرخواه.
بسیار خوب، ولی خودمون که خوشبختانه صدای شما رو به خوبی میشنویم، تصورم میکنید صدا میرسه بهتون. الان چی؟
الان بهتر شده.
خدا رو شکر. این که بالاخره میدونید که صدای خوبم نشانه کیفیت کاری اینم هست.
صدای شما هست.
بله خواهش میکنم در خدمتتون.
ببینید خب ما در حال حاضر همونطوری که گفتید متاسفانه در بازار ارز و برای در واقع دارایی های ارزی خانوارها هیچ در واقع برنامه رسمی یا ابزار رسمی وجود نداره. خب میدونید ما مرزهای گسترده‌ای داریم، مبادلات مرزی داریم، تعداد زیادی از ایرانی های خارج از کشور هستن که برای خانواده‌هاشون پول میفرستن و همچنین تجارت چمدانی هم در جریان هست و مبادلات در واقع لب مرز هم بسیار قوی هست، اما هیچ ابزاری در حال حاضر وجود نداره که اگر شما یک ارزی رو به صورت رسمی در اختیار دارید اون رو در چرخه اقتصاد به کار بگیرید و همین مسئله هم باعث شده که عملا بازار ارز در اختیار دلال‌ها، کانال‌های تلگرامی و افراد بی‌هویت قرار بگیره. ما یک تجربه موفقی در بازار سرمایه در صندوق‌های طلا داریم، نزدیک 3.5 میلیارد دلار الان طلا داخل صندوق‌های طلا به صورت رسمی وجود دارن. مردم از نوسان این صندوق‌ها در واقع منتفع میشن، حالا ممکنه سود بکنن، ممکنه ضرر بکنن، اما یک ابزار رسمی با کارمزد پایین، امنیت بالا و شفافیت وجود داره. این تجربه خوب الان اومده به طرف در واقع این که وزیر محترم اقتصادی مدنی داده و همچنین مدیران سازمان بورس دکتر سیدی تلاشی دارن میکنن که در واقع صندوق‌های ارزی رو راه اندازی بکنن. هدف این است که ارز از مردم در واقع به صورت شفاف دریافت بشه، داخل این صندوق باشه مثل صندوق طلا و در برابرش به مردم سود ارزی داده بشه. حالا سود ارزی از کجا میاد؟ از سپرده های ارزی، از اوراق مرابحه ای که شرکت ها منتشر میکنن و تامین مالی شرکت های صادرات محور. میدونید ما در حال حاضر اوراق مرابحه ارزی با نرخ بسیار خوب 6% و بالاتر رو میتونیم در اقتصاد داشته باشیم، ولی اون برای افرادی هست که 1 میلیون دلار داشته باشن، ولی برای در واقع افراد خرد گزینه‌ای نداریم که این صندوق های ارزی میتونن برای این افراد در واقع با دارایی خرد هم یه گزینه مناسب و مطلوب باشه.
دکتر دارابی، تضمینی هم وجود داره که اصل و سود سرمایه گذاری واقعا به ارز پرداخت بشه و یا اینکه مثل خیلی از این وعده ها به ریال یا تسعیر دستوری ختم نشه، به خصوص که درست هم چه که از این صحبت میکنیم چندی پیش مطرح شده بود و حالا بانک مرکزی یک سکاندار چابک و تازه و متخصص حوزه اقتصاد و پول رو داره که تجربه های تلخ گذشته و موفقیت های رو هم داره همراه خودش.
درسته، متاسفانه در گذشته خب اون زمانی که در سه دولت قبل عملا در واقع اومدن در واقع سپرده های ارزی رو به صورت ریالی تصفیه کردن، آسیب جدی به اعتبار بانک ها خورد، اما از اون سالها دیگه خیلی گذشته. صندوق های درآمد ثابت، انواع صندوق های سهامی و صندوق های کالایی در این مدت مطرح شدن، دارایی های خوبی رو جمع آوری کردن و این دارایی های قابل ملاحظه مثلا در صندوق های در واقع درآمد ثابت نزدیک 1000 همت یا در صندوق های طلا هلوش 3.5 میلیارد دلار یا نزدیک بیش از 400 همت در واقع دارایی وجود داره. از اون طرف خب سازمان بورس هم بسیار در واقع نظارت شدید و قابل ملاحظه رو صندوق ها داره، حضور حسابرس ها و همچنین متولی صندوق هم در واقع این امکان رو فراهم میکنه که اطمینان مردم وجود داشته باشه و با توجه به اینکه خب مردم الان تقریبا اکثرا در واقع تجربه صندوق ها رو دارن، ما امیدوار هستیم این تجربه توأم با نظارت دقیق در واقع ایجاد کننده اون اعتمادی باشه که هم به نفع مردم هست، هم به نفع صنایع و هم به نفع اقتصاد کشور.
بسیار خوب، اگر فشار ارزی دوشو داره بی در ایران بالا بره چی؟ موقع خب صندوق ارزی در اولویت پرداخت قرار میگیرن یا اینکه دوباره به خاطر شرایطی که بروز میکنه محدود میشن اینها؟
طراحی به این صورت هست که این صندوق ها ارز دریافت کنن و ارز پرداخت بکنن، یعنی اولویتشون ریالی نیست. یعنی زمانی که در واقع شما داخل این صندوق ها سرمایه گذاری میکنید با ارز پرداخت میکنید، اون هم کارکردش رو در داخل ابزارهای ارزی که درآمد اونها هم ارزی است، مثلا اوراق مرابحه موظف هست به صورت در واقع ماهانه 6% سالانه رو پرداخت بکنه، یا سپرده ارزی وقتی شما در بانک بذارید باید این رو به صورت ارز بده، یا صنایع صادرات محور خب در ازای در واقع دریافت ارز و سرمایه گذاری به شما ارز برمیگردونن. تمام تلاش خواهد شد که این مسئله صورت بگیره و در واقع تنها مسئله یا در واقع اون گلوگاهی که در مورد این صندوق ها هست همین مسئله است. ولی با توجه به اینکه ما صنایعمون در واقع صنایع صادراتی زیادی داریم که محصولات خوبی هم دارن در صنعت پتروشیمی، نفت و گاز، محصولات فرآورده های نفتی، معادن و حتی صادرات خدمات و موارد دیگه. امیدوار هستیم در واقع مشکلی پیش نیاد و انتظار این هست که در واقع این صندوق ها بتوانن اعتمادی رو که لازمه به خودشون جذب کنن. ولی خب به هر حال یک مسئله هست که احتمالاً در ماه‌های اول معرفی ابزار دغدغه خواهد بود. اگر خود انشاءالله در واقع به صورت مناسب این کار جلو بره، میتونه در واقع یک ابزار پرقدرت و قابل ملاحظه‌ای رو در واقع برای اقتصاد همراه بیاره.
بسیار خیلی متشکرم از توضیحاتون. البته پرسش دارم به جمله این که واقعا چقدر اینا میتونن جلوی سفته بازی دلار رو در بازارهای غیر رسمی ایران بگیرن؟ و
بسیار زیاد چون شفافیت رو داره. خب ببینید، شما همین الان خب میتونستید در خونتون یه سکه داشته باشید، حالا غیر از نگهداری، غیر از این که به هر حال هزینه مبادلتون بسیار بالاست، غیر از این که به هر حال وقتی میخواید بفروشید کارمزد قابل ملاحظه‌ای رو در واقع از شما میگیرن و موارد دیگه، اما الان ابزار گواهی سپرده طلا و همچنین صندوق‌های طلا به شما اجازه دادن که بدون ریسک، بدون در واقع هزینه بالا و به صورت دائمی و نقشونده، یعنی شما وقتی مثلا الان در بیرون دارید ارز و معامله می‌کنید، خب طرف ممکنه پول شما نده، اما درست. در بورس وقتی شما این کارو انجام بدید، اتاق پایاپای در واقع وجود داره و به صورت 100% شما مطمئن هستید اون پول دریافت می‌کنید. یا در مورد در واقع کارمزها، خب هزینه‌های بسیار پایینه تا اینکه شما پاشید برید در واقع از این دلال از اون دلال بخواد یک نرخ غیر واقعی بگید، اما وقتی این به صورت شفاف در واقع میخواد نرخ گواهی سپرده ارزی و نرخ صندوق طلا رو اعلام بکنه، هیچ دغدغه‌ای برای شما وجود نخواهد داشت. عملا ما یک مقداری در این زمینه خلع و کمکاری داشتیم تا الان ها، یعنی این ابزار باید مدت‌ها قبل در واقع
تو بازار میومد.
بله بله، احتمالاً استقبال خوبی خواهند کرد.
یعنی میشه امیدوار بود که این 60 میلیارد دلاری که ازش صحبت میشه بیاد تو این صندوق ها.
حتی شما با این ابزار میتونید از کشورهای همسایه هم در واقع منابع جمع کنید. خیلی از کشورهای منطقه ما به سپرده ها سود پرداخت نمیکنند، مثلا عراق هست.
بله.
و شما میتوانید در واقع به صورت امن اگر خوب یه بازاریابی خوب انجام بشه، حتی از کشورهای منطقه هم دریافت کن. با توجه به اینکه خب ما همین الان هم اوراق مراوحه 6% داریم که یک نرخ بسیار خوبه، اگه شما در
بذارید
در واقع اینقدر به شما داده نشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. ایرانی خارج از کشورم هستم دکتر درابید، سپاسگزارم، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
موفق و مایه باشید. صبح خوش، شبتون بخیر. خدا
حافظ. منم تو متشکرم، خدا حافظ.
اتاق فکر اقتصاد با میزبانی من تو ما،
با میزبانی مردم،
روی موج اقیانوس اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
نبض اقتصاد در دستان ماست، روی خط اقتصاد. FM ردیف 98 مگاهرتز.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، برنامه روی خط اقتصاد. میدونید که افزایش قیمت مسکن در سالهای اخیر بیش از هر عامل دیگری به مسئله زمین گره خورده و جایی که سهم اون در قیمت تمام شده واحد مسکونی در برخی شهرها از هزینه ساخت هم بیشتر و بیشتر و بیشتر شده و پیشی گرفته. در بسیاری از گفت و شنودهای ما هم کارشناسان بارها درباره این موضوع اشاره کردند، گفتند، نقد کردند. حالا ماده 5 قانون جهش تولید مسکن با هدف آزادسازی اراضی مازاد دولتی و کاهش این فشار قیمتی طراحی شده، اما یک سوال پدید آورده که آیا اجرای چون این ماده‌ای واقعا تونسته قیمت زمین رو مهار کنه یا هنوز در پیچ و خم‌های اداری و نظرات مختلف کارشناسی و مدیریت و غیره و ذلک متوقف مونده. این پرسش رو آقای دکتر قراتی به ما خواهند گفت از کارشناسان مسکن که وضعیت فعلی چیست. سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر صفا و شنوندگان محترمتون.
خیلی متشکرم. بیشتر بشنویم. به اضافه اینکه سوالی رو که در این زمینه بود به عنوان مقدمه بیان کردم.
خواهش میکنم. ببینید، این ماده قانونی که اومد به عنوان، حالا اراضی مولد بتونه کمک کنه، زمینه که در مولد سازی هم همزمان با این اومد بتونه تأمین مالی کنه، چون فقط اراضی که مهم نبود.
درسته.
ولی خیلی نقطه امیدی بود برای حتی سازندگان که بتونن لااقل این کسری نیاز مسکن رو برای عزیزانمون در کشور فراهم کنه. ولی خیلی با به نظر من البته و دوستان من که در انجمن‌های مختلف در خدمتتون هستیم با نقصان شروع شد. اولین موردش این بودش که برآورده اولیه‌ای که در زمان همین شروع نهضت جهش تولید مسکن برای ساخت انجام میشد، کلن اصولا با کسری بودجه بود، اقلا 30-40% همون اول کسری بودجه داشت. ببینید که بحث شده بود که مثلا اون موقع 200 میلیون یا 240 میلیون رو مثلا متقاضی پرداخت کنه. دو، بانک ها که قرار بود تأمین مالی رو انجام بدن، اولا با فشار وارد شدن و خیلی با تومنینه و زمانبندی بسیار طولانی شروع کردن به تأمین پروژه، تأمین مالی پروژه. خب یه سری زمین هایی که ارائه شده بود، هزینه تأمین زیرساختاش و رو ساخت و آماده سازیش اغلب خیلی از برآوردها بیشتر بود، یعنی هزینه ها رو زیاد میدن. جانمایی ها بماند که برخیاش مشکل جانمایی داره و اصولا ما حالا ساخت و سازی که انجام میدیم به مسئله شهرسازی، به مسئله آرامش، به مسئله خیلی از مسائل دیگرش توجه نمی کنیم. بعد یه سری سازمان ها و ارگان هایی که باید کمک میکردن زی مدخل در موضوع بودن،
درسته،
از این موضوع ها شروع کردن بهره برداری، مثلا حالا تأمین آبش، تأمین برقش، تأمین نمیدونم گازش، اونا شروع کردن به بهره برداری از از سازنده هایی که میومدن. و ما حالا حتی اگر خواستید مستندات رای خواهیم داد که یک دفعه هزینه های عجیبی برای مثلا تأمین آب موقت مثلا کارگاه، تأمین برق موقت کارگاه از کارگاه گرفتن.
درسته. آقای مهندس، این چیزی که الان شما دارید اشاره میکنید با شرایطی که الان درش هستیم، بالاخره الزام قانونی است، ولی بخش قابل توجهی از اراضی دولتی هنوز به شرخه ساخت و ساز نرسیده. مانع چیه؟ حقوقی، مقاومت دستگاه است، یا این اقداماتی که شما اشاره کردید؟
من یک لحظه متوجه نشدم، صداتون خیلی ضعیف
به من میرسید. نه، عرض کردم اون چه که ما الان شاهد هستیم که شما هم اشاره کردید، با وجود الزام قانون بخش قابل توجهی از اراضی دولتی وارد چرخه ساخت و ساز نشده. مانعی که ازش یاد میشه حقوقی یا مقاومت دستگاه اونطور که شما مشاور کردید.
ببینید یه سری زمین های با ارزش حالا تو لیست سازمان های هست که وجود داره، نه حتی برای مشارکت هم، برای مبلغ سازی هم ارزش نکردن و بله قطعا مقاومت دستگاه هاست، برای اینکه علاقه ندارن مالشون رو بدن، برای اینکه نمیدونن چه فکری میکنن، یعنی آیا منافع ملی براشون مهم نیست و نمیدونن این چرخه در نهایت به اونها هم کمک خواهد کرد، چون به هر حال پرسنل اونها هم، پرسنل اون سازمان هم در این جامعه زندگی میکنن. بله بله، همین این زمین ها مونده، حتی بعضی هم که واگذار شده تو چرخه تولید نرفته، یعنی زمین هایی که هزینه های بیشتری داره رو ارائه کرده. داره که شما این همه زمین در محدوده شهری دارید که خدمات زیربنایی بغل خودش هزینه ای نداره، اونها رو هیچ کدوم ارائه نکرد.
فکر میکنید که با این شکل بشه درستش کرد موضوع رو؟
الان که دیگه با این بحث رایش ارزش پول ملی بود که الان به ثانیه کشیده، موضوع انقدر پیچیده شده، شما هزینه ساختتون دیگه خیلی بالا رفته و بعد سازنده هم ترغیب نمیشه، حتی اگر به مشارکت هم بگیریش ترغیب نمیشه که بیاد این کار رو انجام بده. الان بسیار سخته، ولی اگر باز فروسه هایی باشه، چون شما فقط ساخت و ساز نیست که ارزشمند میکنه، بعضی از زمین ها قابلیت مبلغ سازی رو داره. یعنی چی؟ شما یک امکاناتی درست کنی که ارزش افزوده زیادی بده، این مازاد رو سرویس کنی تو همین ساخته این مسکن، یعنی اقلا زیر ساخت ها و خیلی از چیزاش رو اونجا هزینه کنی، بعد با اونا بسازی. اگه این کار رو میکردیم و حتی همین الان هم شروع کنیم، بله میتونیم بگیم اون قانونه اثرگذار بوده، قانون قانون خوبی بوده، و ولی مجریان متأسفانه سازمان‌های ما همه نمی‌دونم فکر میکنم مدلی از ملوک توایفی شده دیگه. این هم سازمانی برای خودش فکر میکنه، منافع خودش رو می‌بینه، امکانات خودش رو می‌بینه.
من فکر میکنم آقای مهندس ما باید به این موضوع روشن‌تر بپردازیم، سریع‌تر صحبت بکنیم و در طرح موضوع وقفه ایجاد نکنیم، بتونیم نتیجه خوب بگیریم. خیلی متشکرم از شما. فرصت ما به پایان رسید. موضوع مسکن موضوع دائمی است. پیگیری ما هم با دوستانمون از جمله آقای مهندس خراتی دائمی خواهد بود. شبتون بخیر.
قربون شما، شب شما بخیر.
متشکرم خانم آقایان. فرصت برنامه ما به پایان رسید. با این یادآوری که حدود 1 ساعت و 5 دقیقه دیگه پیشتون خواهیم بود در برنامه رهیاف به صورت زنده و مستقیم، امشب درباره ثبات اقتصادی صحبت خواهیم کرد و خواهیم گفت چگونه و سیاست‌های پولی و بانکی تازه چه تأثیری میتونن در پیشرفت بازار و البته مهار مشکلاتون بگذارن. شما هم میتونید در اون ساعت برای ما به 3637 پرسش بفرستید. شب بخیر.
باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد برگزار می کند.
پویش ملی بازاریاران. فرصتی برای معرفی بازارهای سنتی و محلی و کسب و کارهای کوچک و بزرگ شهر و روستای شما.
از همین امروز بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
ارسال عدد 98 به شماره پیامک 30036 37.
بازاریاران رادیو اقتصاد، صدای رسای بازارها و کسب و کارهای محله ها، شهرها، روستاها و مناطق مختلف کشورند.
شما از همین امروز میتونید بازاریار رادیو اقتصاد باشید.
با گوشی تلفن همراهتون و با صدای خودتون یکی از بازارهای محله، شهر یا روستاتون رو با شرح ویژگی‌های اون برامون ارسال کنید. شما بازاریاران میتونید یکی از صنایع شهرتون رو هم معرفی کنید یا حتی برید سراغ چند تا شغل خاص که فقط توی شهر شماست.
بازاریاران رادیو اقتصاد با پیوستن به کانال باشگاه مخاطبان رادیو اقتصاد به نشانی @ مخاطبان 98 در نرم افزار بله صدای خودشون رو در برنامه و کانال باشگاه میتونن بشنون.
بازاریاران، معرفی بازارهای کشور، صنایع خاص و مشاغل ویژه و انحصاری شهر و روستا و محله شما.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
بازاریاران، شما
سرمایه.
دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. ادعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.